نسبت به سال 1401 رو داریم. بعضی جاها چون حالا بعد سرما میزنه یا مشکلی رو پیش میاره، اینها افزایش قیمت داریم. به خاطر همین قضیه که تخصصی هست، نگاه خوبی وجود نداره. یعنی دور از مردان نگاهشون شکلیه که اگر امسال جایی رو سرما زد یا مشکلی رو به وجود آورد، چرا این جنس امروز در کشور کمبود داره. و متاسفانه بیشتر این در خرده فروشای ما اذیت میشن تو این قضیه. و این باید خدمت شما عرض کنم نگاه تخصصی به بچه خوشبار، چه قیمت، چه تنظیم بازار برای منافع مصرف کننده، خرده فروشای ما، حق العمل‌کارا و در نهایت باغدارا و کشاورزا اتفاق میفته.
جناب تواضع، این نکته‌ای که آقای خدامی فرمودن حالا در چند سطح میشه پیگیریش کرد؟ سطح اول سطح تصمیم گیری حاکمیت و دولت هست و وزارت حالا اقتصاد، بازرگانی، کشاورزی، حالا یک تصمیم جمعیت طرف حاکمیت. نکته مهم دیگر این هستش که ما توی این حوزه ما افزایش قیمت‌ها، تورم‌ها و مسائل مختلفی که روی قیمت تاثیر می‌ذاره رو داریم. بازار خشکبارمون الان با این وضعیتی که وجود داره به نظر شما دورنماش این هستش که ما امکان توسعه و ارتقا داریم؟ اینو چرا میگم؟ چون ما خیلی وقتا هشدارها، زنهارهایی درباره آجیل‌هایی که به هر حال مانده هستن، تازه نیستن، میشه حالا در شب یلدا، شب چلده، حالا خیلی اصرار داریم شب چلده فرصتیه، یا شب عید فرصتیه که ما آجیل‌هایی که رو دست مانده رو ارزش بکنیم. این یک دلیل دیگه ای داره، فقط این نیست. اگر این صحت، به فرض صحت این موضوع، آجیل مانده یک دلیل داره و اون دلیل هم بحث این که رو در روی کسی ازش مشتری براش نبوده، تقاضایی براش نبوده. نکاتی که خودمون فرمودن رو به چه شکل میشود اجرایش کرد، عملیاتی کرد؟ باید بریم سراغ تسهیلات، وام بدیم به مصرف کنندمون؟
عرضم به خدمت شما همه جور که جناب آقای خدامی فرمودن، یک بازنگری و دوراندیشی برای این موضوع باید انجام بشه، چون در سطحی نیست که همین الان بشه تصمیم گرفت و همین الان رفع و رجوش کرد. با توجه به تنوع محصولی که هست و شرایطی که آجیل و خوشبار داره، باید یک دولت مردای ما فکر اساسی برای این موضوع بکنن. و در این که خب به هر حال در این مناسبت شب یلدا و شب چله و اعیادی که هست، آجیلی که عرضه میشه، به ندرت میشه گفت که آجیل بی کیفیتی عرضه میشه، مگر حالا در یک جاهای خاص. ولی خب در واقع اون برندا و کسایی که شناخته شده هستن این کارو نمیکنن. به هر حال صدمه و لطمه به اون اسم و برند خودشونه. در رابطه با موضوع قیمت هم که خب به هر حال با توجه به تورمی که هست، آجیل به نظر من آنچنان که باید رشدی نداشته و خب نسبت به بقیه کالاهای غذایی شاید حتی رشدش هم کمتر بوده و قیمتش تا حدود میشه گفت که معقوله. ولی خب در شرایط ما حالا میشه مثلا از خریداری که انجام میشه، حالا پسته خیلی درشت نباشه، از پسته ریز استفاده کنند، یا محصولات متنوع داریم، خب ممکنه که محصول گرون رو مردم نتونن بخرن، محصول ارزان‌تر برای عرضه داریم که از اون استفاده بکنن.
متشکرم، سپاسگزارم از شما. آقای کارگر، شما بازار میوه رو بفرمایید که ما به چه شکل داریم مدیریت میکنیم برای شب چلده و یا مناسبت‌های پیش رو تا شب عید.
من اگه اجازه بدیم من همین سوال قبلی هم جواب بدم که من اگر واقعا قرار تورمی باشه، خب باید تورم یعنی تو حقوق مردم هم باشه که مرز یک نواخ جلو بره و مردم با تورم باشن، یعنی که مردم، یعنی من بیشتر منظورم کارمندا هستن، حقوقشون با تورم بیاد مقایسه کنن و اگر قرار نیست این چنین باشه کنترل بشه تورم. و از نظر میوه که خب میوه هم ویتامینای خودش رو داره و خدا را شکر مردم تو این زمینه مدیریت خوبی داشتن. شاید من میخوام بگم همیشه از مردم تشکر کردم نسبت به میوه، چون واقعا تو این زمانایی که یعنی اخیراً که حالا تورم یه مقدار بودن در برداشته دیگه اسراف نشده، به جای هفته یه بار خرید دو بار سه بار خرید کردم، ولی خب با کنترل کمتر و با مدیریت.
الان قیمت ها چجوری هست الان برای شب؟
بله، ما قیمت‌های جدیدمون خب متأسفانه خب امروز تعطیل شد. ما یک شنبه به یک شنبه قیمتامون کشف قیمت‌ها انجام میشه و اعلام میشه که ما برای شب جلم ان شاءالله این انجام میشه فردا و اعلام میکنیم که جدید، چون تربار یه جوریه که باید به روز یا هفتگی که اعلام میکنیم.
متشکرم، ممنونم، سپاسگزارم، با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشین، خدا نگهدار.
آقای تواضع، باز در خدمت شما هستیم.
سلام.
بازار آجیل یه بازار متفاوتی هست. از یک طرف جذابیت‌های خاص صادراتی داره، از یک طرف دیگه جزء الزاماتی هست که حتما باید به عنوان ویتامین و مواد مغذی به بدن برسه. از یک طرف دیگه وقتی از دور که نگاش میکنیم همیشه انتقاد وجود داره که آقا قیمتاش بالاست، دسترسی بهش سخته، پسته کیلویی در جمع دیدید در خیابان و کوچه و بازار آقا قیمتش خدا تومن هستش. اما نکته که شما فرمودید این هستش که ما اگر بخوایم به نسبت تورم نگاه بکنیم، از قضا این موضوع خیلی هم همراه با تورم جلو نرفته و اون بایدها و نبایدها و افزایش‌هایی که توی سایر حوزه‌ها داشتیم از قضا توی آجیل نداشتیم. درباره این توضیح بدید که اگر این اتفاق قراره به نفع مردم باشه، ما بگیم که مثلا وزارت بازرگانی بگیم دولت بیاد کنار مردم، بیاد کنار تولید کننده، بیاد سوبسید بده، بیاد حالا یارانه بده، شما مدیریت این بازار رو به عنوان یه پیشکسوت حالا تو این حوزه صاحب نظر به چه شکل نگاه میکنید؟ قرار هست چه توصیه‌ای بکنید هم به مردم هم به دولت؟
واقعیت داستان اینه که خب آجیل و خوشباد در سبد کالایی جزو محصولات آخره. یعنی خب به هر حال مردم مایحتاج واجبشون مثل گوشت، مرغ و لبنیات، چیزهای دیگر رو تهیه میکنن. حالا اگر در بودجهشون باشه سراغ آجیل و خوشباد میان، اگر نه که خب یا نمیان یا کمتر خرید میکنن. در نگاه اول این هستش که خب آجیل و خوشبار لازمی خانواده و باید تهیه بشه. خیلی خب مدیریت میکنن، من در سطح فروش میبینم که مراجعه میکنن، حالا کم یا بیش خرید میکنن، ولی این اطلاع رسانی لازمه که واقعا این ترس هست. فکر میکنن مثلا آجیل یک محصول گرونیه و سمتش نمیان. یه مقدار راهنمایی و اطلاع رسانی برای موضوع لازمی که مردم بدونن که اونقدری هم که باید گرون نیست و مثلا برای آجیل شب یلدایی که ما الان داریم به نظر من نسبت به کالای دیگه قیمت خیلی هم معقوله و میشه تهیه کرد این دستبد کالای گنجود.
جناب خدامی، خیلی وقتا نهادهای نظارتی توی حوزه‌های مختلف، البته این روزها کمتر داریم صداشون رو میشنویم یا اسمشون رو میشنویم، حضورشون رو میبینیم، ولی معمولا نهادهای نظارتی توی حوزه‌های مختلف بر قیمت ورود دارن. کم، زیاد، بالا، پایین، چند خریده اید، چند فروخته اید، مشخصا درباره تعزیرات صحبت میکنیم. به ما بفرمایید که چون توی صنف هم تو اتحادیه هم بازرسی و نظارت‌های بازرسی خود صنف وجود داره که از قضا نظارت‌های بسیار دقیق و سفت و سختی هم هست، بفرمایید که اوضاع عرضه به چه شکل هست؟ آیا ما نوع نگاهی که داریم باعث شده که برخورد کنیم با عرضه کنندگان؟ آیا گزارش‌های مبنی بر شکایت مردم رسیده به دستتون؟ اگر رسیده به چه شکل برخورد کردید؟ مدیریت بازار اتحادیه به چه شکل است؟ درباره مشخصا درباره اتحادیه می‌خوایم صحبت کنیم.
پاسخ بدم. ببینید، در مورد آجیل کهنه فرمایش کرد، آجیل خوشبار کشوری که از با کیفیت ترین خوشبار در دنیاست. یعنی شما فاصله بین خوشبار ایرانی مثال پسته ایران و پسته امریکایی خیلی بالاست. توی صادرات هم
تو این که شکی نیست. حالا من آیی که دوستان پیامک که رسده میونه کلمه مهمان نپرید، که دوستان پیامک رسده اینو یادم رفت بگه 919-48-12 گفتن اینقدر وسط فرمایش مهمان نپرید. نه، یه نکته گاهی موقعی نکته یادآوری هست برای فهم بهتر. من یادم میاد مرحوم عسکرولادی، اسدالله خان عسکرولادی مرحوم، فرموده بودن که قیمت پسته بازار نیویورک رو ما تو تهران تعیین میکنیم. خب این نشون میده که واقعا فرق هست بین آنچه که ما تو ایران داریم. یعنی اگر آقای خدا میفرمایند که ما بهترین در دنیا رو داریم، این اصلا احتیاج به واقعا احتیاج به گفتن نداره، چون از همه جای دنیا هم میان سراغ ایران. ما ایم که تعیین کننده. فکر میکنم اگر اشتباه نکنم عمده آجیل و خوشبار در بازارهای مهم دنیا هستیم. بفرمایید، ببخشید.
ببین، صحبت من این قضیه بود که با کیفیت ترین خوشبا را داریم. برای همین خیلی از اجناس ما روی درخت سردرختی به فروش میرسه.
درست.
چون تولید خوشبا کشور به شکلیه که جوابگوی بحث صادرات و مصرف داخلی نیست، اون خوشبار کهنه تقریبا حداقل چند سالیه که دیده نشده. کجا بیشتر دیده میشه؟ متاسفانه در میادین شهرداری اتفاقات میفته که بارها و بارها هم تاکید کردیم فروش اونها در میادین شهرداری خلاف. ما در سطح شهر تقریبا به ندرت این مسئله رو میبینیم و امیدواریم که این اتفاق حداقل بیفته. مخاطبات زیادی داشتیم که این بحث فروش‌های غیرقانونی انشاءالله جمع بشه، بحث دستفروشی جمع بشه، به مشکلی پیش نیاد.
سپاسگزارم آقای خدامی، متشکرم از حضورتون. خدا قوت بگیم، آرزوی موفقیت داریم.
صحبتون
بخیر، خدا نگهدار.
خواهش می‌کنم، خدا نگهدار.
جناب تواضع، بسیار متشکرم. ممنون از حضورتون. خدا قوت بگیم، آرزوی سلامتی داریم. متشکرم. صبح بخیر. خدا نگهدار. حتی 41 دقیقه اون پیامکی گفتم و بخونم براتون. ما اینجا همونجوری که عرض کردیم که هر نکته‌ای دارید، هر نظری دارید، هر نقدی دارید، لطفاً با ما در میون بگذارید. حتی اگر نقدی نسبت به ما، شخص من یا برنامه باشه، می‌خوانیم و بهش احترام می‌گذاریم. باعث افتخار ما هست که توی حوزه‌های مختلف با ما در میون بگذارید. و یکی دو تا پیامک رو بخونم. 919-48-17 نوشتند که مجری محترم لطف کنند وسط فرمایش مهمانان نپرند. اگر اصرار دارند فرمایش غلط خود را مبنی بر این که عرف حاضر جلوی بی‌عفتی و بی‌حجابی را می‌گیرد حاکم کنند، نیازی به دعوت از مهمان و حتی تصویب قانون نبود. الان عرف بسیار محکمی وجود آمده است که به شما چه ربطی دارد و این مانع از هر اصلاح عرفی مفاسد توسط آحاد جامعه به وسیله امر معروف شده است. ما قرار نیست، دوست عزیز، خودمون رو، نظر خودمون رو به کسی تحمیل کنیم. وقتی که توی صبح و گفتگو وقت کم هست، ناچاریم ابعاد مختلف رو بررسی کنیم. بعدم ما اینجا توی صدای اندیشه ها صحبتمون از تقابل و تضارب آرا هستش. قرار هست آرا مختلف مطرح بشه. اگر فرض کنید همونجوری که نظر حضرت عالی رو خوندیم، آیا من نظر مخالف این نظری که شما فرمودید در برابر شما بود رو هم آیا می‌خواندم؟ آیا می‌توانستم بخونم؟ صحبت سر همین هست. به هر حال اگر بنا هست که بیایم در حوزه نمایندگی، لااقل ما صحبت آقای اسدزاده رو، آقای رنجبرزاده رو گفتیم، آقای سیاوشی هفته پیش اومدن صحبت کردن، مطالب در حوزه‌های مختلف، نگاه‌های مختلف مطرح می‌شود، شنونده اینجا قضاوت می‌کنه. از جمله خود حضرت عالی با قضاوتی که دارید نسبت به هم اجرای بنده، هم نسبت به آنچه که داره مطرح میشه. بسیار متشکرم، خیلی خوب است. اینجوری باعث میشه که ما هم رشد کنیم، هم پیشرفت کنیم. وقتی که شما انتقادی رو مطرح می‌کنید، این انتقاد تلنگری هست برای اینکه ما یک تغییر رویه بدیم. 913-26-85 درباره ادبیات دوستان صحبت کردن، برای ما هم همینطور هست. ما هم همین حال رو داریم، همین وضعیت هستش. نکته دیگر 915-35-38 دوست عزیزمون جناب تفتی گفتن از آنجا که رسانه ملی به فرمایش امام راحل در حکم دانشگاه و طبعا محل تضارب آرا و نظرات است، بر اساس تجمیع احکام دینی و شرعی و برایند خرد جمعی میتواند میزان سنجش و محک عملکرد مسئولان اجرایی و تقنینی بوده باشد. لذا میتواند که مسئولان هم از فراخان و نقدها از تر فراخان مسئولان هم از فراخوان و نقدها و طرح نظرات عدیده رسانه ملی با آغوش باز و حسن نظر استقبال بکنند. نکته دیگر رو هم عرض کنم، جناب عزیز، دوست عزیزمون جناب هادی فر 996-35-59 گفتن به نام الله سلام، پژوهش میگوید اگر به دستورات قرآن مثل وحدت کلمه و غیر آن عمل کنیم همیشه پیروزیم. اگر به دستورات قرآن عمل نکنیم دشمن ما را شکست دهد. سپاسگزاریم از این دوست عزیزمون و همه دوستانی که با ما همراه هستند. امروز همونجور که عرض کردم سال روز وفات حضرت ام البنین هست، این روز رو تسلیت عرض میکنیم و همینطور روز تکریم از خانواده ها و همسران و مادران شهدا هست، این روز رو هم گرامی میداریم، سر تعظیم فرود میاریم به همه، در مقابل همه مادران شهدا، همسران شهدا. بریم سراغ بخش بعدی، گفتگوی بعدی، هم صحبت بشیم با جناب آقای دکتر کاووسی، مدیریت کل اسبق بازرسی بانک مرکزی. جناب کاووسی سلام، قربان، صبح بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، در خدمت شما هستم.
متشکرم. این پایان و خداحافظی با عرض نیمایی باعث شده که یک سری عناوین بسیار دراماتیکی براش استفاده بشه. خداحافظی با یک عصر، آغازی بر یک پایان، خداحافظی با دوران نیمایی. خیلی عنوان‌های جالبی هست، عنوان‌های رسانه‌ای قشنگی براش انتخاب شده.
بله.
آقای کاووسی، حضرت عالی سالها، سالیان سال تجربه تو حوزه نظارت بر بازار ارز و کنترل عرضه ارز دارید. اگر این آغازی بر پایان و اگر این خداحافظی با عرض نیمایی انجام شده باشه و شکل بگیره و وضعیت تکنیکی بشود آنجوری که وعده داده اند، آینده اقتصاد رو به چه شکل میبینید؟ چقدر به نفع اقتصاد قراره باشه این وضعیت؟ جناب کاووسی،
خدمت شما عرضم که عرض نیما خب از آغازی که در حقیقت داشت چیز حدود شاید 5 سال عمر این ارز یا این سامانه بود که با 7,000 تومان 8,000 تومان در حقیقت شروع شده بود و کسانی هم که حالا متوازی واردات بودند می اومدن از این بازار و تقاضاهای خودشون رو تامین میکردن. خب به مرور بعد از سال 97 و نمیدونم اون قضایای خروج از برجام ترامپ و اینها، خب این دیگه یواش یواش قیمت ها اومد بالاتر تا زمانی که به هر حال دولت 13 اومدند و به هر حال سیاست نرخ 28500 رو اعمال کردن، ولی همچنان نیما در کنارش بود با مثلا 5,000-6,000 تومان بالاتر. در دولت جدید خب اولین اقدامی که کردن خب بناشون بر این بوده که حالا این نرخ ارز نیما رو و هم نرخ ارز ترجیحی رو افزایش بدن. نرخ ارز ترجیحی که همون 28500 بود برای سال 404 و تقریبا حالا شروعش از همین الان دیگه داره استارت میخوره، این رو 38500 تا 40,000 تومان در حقیقت برآورد شده. خب به تبع این نیما تا الان از ابتدای این دولت 40,000-40,500 تومان بود، به مرور که در حقیقت در این 2 ماه گذشته تا 52,000 تومان آمده بود و حالا بناری که گذاشتن بر حسب این بازار نیما و بازار توافقی رو به نوعی ایجاد کردن الان در بازار مبادله، این دیگه این بازار نیما به مرور حالات روزهای آینده بنابراین هستش که در حقیقت حذف بشه و اولین روزی که کلید خورد دیروز نرخ توافقیش مثلا به دست آمد. البته نرخ توافقی بازار آن است که توش دخالت نباشد دیگه، بازار اینه که عرضه و تقاضا در حقیقت نرخ رو تعیین بکنن، ولی خب بانک مرکزی هم به عنوان بازارساز اصلی حضور داره که از یه حدی قیمتش بالاتر نره و حالا دیروز کلیدی که خورده روی 60,000 تومان تقریبا اومده قیمت بالا. حالا این که شما فرمودید که چه آثاری برای مردم داره، خب آثارش برای مردم خب طبعا گران شدن کالاها هسته، چه آثاری بر اقتصاد داره. بر اقتصاد هم در حقیقت باید چند تا عوامل با هم دیگه باید در حقیقت فعال بشن و چند تا سیستم با هم دیگه باید اصلاح بشه که ما بتونیم آثارش رو در اقتصاد ببینیم، ولی الان این کاری که داره اتفاق میفته مشابه همون گران کردن بنزین تو سالهای گذشته در حقیقت هست، مگر اینکه کارهای دیگری هم در کنار این اتفاق
بیفته. این کارهای دیگه یعنی برنامه‌ریزی، مثلا برنامه‌ریزی مناسب هم شده باشه.
بله.
الان برنامه‌ریزی شده؟
نه خیر.
یعنی همینجوری فقط این بدون برنامه ریزی و بدون، چون شما فرمودید که مؤلفه های متعددی بر این موضوع تأثیر میذارن، یعنی این که یک امر یک مؤلفه ای نیستش بگیم خب این قیمت تعیینش در فلان جا هست، ما میایم این رو تغییرش میدیم میبریم در فلان جا، از آ میبریم به ب، همچین چیزی نیست. شما فرمودید که مؤلفه های متعددی بر این موضوع تأثیر دارن و این مؤلفه های متعدد احتیاج به بسترسازی برنامه ریزی دارن. اگر ما اومدیم میگیم بازار نیمه حذف توافق، حالا که راجبه بماند که راجبه توافق هم سوال داریم که این توافق تعیین بازار رو ببریم به بازاری که در سطح شهر هست، اونم یه توافقه، یا این چیزی که شما فرمودید که بانک مرکزی در نظارت میکنه. الان سوال این نیست، الان سوال اینه آیا مؤلفه‌های دیگر برنامه‌ریزیشو انجام دادند؟ آیا بسترهای دیگه فراهم شده؟ ما وارد اتوبانی داریم میشیم که علائم گذاشتن، چراغ گذاری کردن، آسفالتش درست انجام شده یا خیر؟
ببینید قطعاً خیر، حالا نمیتونیم بگیم که حالا اون قدم مثلا بگیم خیلی، ولی خب یه افقی در حقیقت برای این در اذهان ترسیم میشده. مهمترین منفعتی که در حقیقت این کار میتونه الان برای دولت داشته باشه در حقیقت کم کردن کسری بودجه از این محل، این حالا این مهمترین هدفیست که در کوتاه مدت حالا الان برایش دیدن. ولی اون چی که حالا کارشناسا گفتن و بارها هم گفتن این هستش که همچه الان شما فرمودید، بازار تعریفش معلومه، بازار بازار عرضه و تقاضا و در جایی که دخالت توش نباشه دیگه. حالا وقتی که ما یه دونه اینجا بازار توافقی میخوایم بیاریم بذاریم با نظارت، قطعاً اون بازار بیرون ما تأثیر میپذیره دیگه، چون یه تقاضاهایی وجود داره که توی این بازار شما نمیتونی جواب بهش بدی، مثل تقاضاهای مثلا قاچاق، حالا اسم روش گذاشته میشه، یا مثلا خروج سرمایه، طرف میخواد مثلا یه خونه ای بخره در یه کشور دیگری، مقتضاش ایجاب میکنه که اصلا از کشور بره، خب این قاچاق محسوب نمیشه، این اصلا علائق یک فرد هستش که نمیخواد اینجا زندگی کنه، میخواد بره یه جای دیگه، خب پولش هم میخواد ببره. خب اینو نمیده که در حقیقت در این بازار بهش نمیدن، اینو اسمشو میذارن قاچاق. خب این باید بره یه جای دیگه تامین بشه، این اونجایی که باید بره تامین بشه دیروز 75,000 تومان شد، خب یعنی وقتی که اونجا 60,000 تومان خورد اینجا 75,000 تومان، یعنی یه چیز حدود 25-30% اختلاف بین اون بازنرخ بازار توافقی با نظارت میشه با اون بازاری که حالا دوستان میگن که ما اونو اصلا بازار نمیشناسیم. حالا چه شما بشناسی اون بازار چه نشناسی اون بازار، اون بازار وجود داره، چنانچه همین آقای فرزین رئیس کل محترم بانک مرکزی اون زمانی که اومدن 28,500 تومان رو اعلام کردن گفتن ما اصلا بازار تلگرامی و اینا رو فیک میتونیم، مثلا بازار نیست اینا، اصلا ما نمیشناسیم اینا رو به نرخ و قیمتشون رو، ولی خب مجبور شدن که به این قیمت رو بشناسن به مرور زمان که رفتن جلو، و الان هم همون وضعیته، الان دارن نزدیک به همون بازار میخوام بکنن. یه چیزی شما فرمودید در رابطه با تک نرخی کردن بسیار بسیار امر مهمی و بسیار خوب و سوده هست، ولی الزاماتی داره، اون الزامات الان در شرایط حال فراهم نیست. ما در سال 1380 یه بار این عرض تک نرخی رو انجام دادیم، اون موقع روی نرخ 800 تومن تک نرخی انجام شد و 7-8 سال در حقیقت این روی این نرخ موند. شاید مثلا 10 سال بعد، حالا بعدش شد 850,000 تومان 1,050 تومان در همین حدودا 10-11 سال مون. دلیلش چی بود؟ دولتی که در حقیقت در اون زمان این اتفاق افتاد دولتی بود که مثلا کاهش تنش اولویتش بود و ما تحریم به این معنا نداشتیم که قفل شده باشیم. الان وقتی ما تحریم داریم، وقتی که نمیتونیم ارزمون به راحتی وارد کشور کنیم، وقتی که نمیدونیم این پیشبینی که میخواییم بکنیم مثلا برای سال آینده داریم میگیم که 30 میلیون مثلا بشک نفت میفروشیم مثلا به نرخ 63 دلار، آیا این تحقق پیدا میکند؟ اگر این تحقق پیدا کرد و ما توانستیم بیاریم داخل کشور، خب این یه بحثه. ولی اگر با معذوراتی ما مواجه شدیم، این 63 دلار شد 50 دلار، و اون 30 میلیون به عنوان مثال رو نتونستیم بفروشیم،
بله.
خب این میشه همین بحثی که امروز داریم و کسری بودجه نفس دولت رو از ابتدای کار هم در دولت قبل هم دولت قبل‌تر بریده. یعنی این چیزیست که عملا ما الان نمیتونیم. حالا میگن دوستان میگن که ما میخواییم کم کنیم نرخای ارز رو، تعددش رو کمتر بکنیم، ولی در مجموع اون چیزی که دست مردم رو بخواد بگیره چیزی نمیگیره. خلاصه کلام
متشکرم، سپاسگزارم جناب کابوسی.
افزایش کالاها رو قطعا در ماهای آینده به مقدار حالا در درصدی حالا نمیتونیم الان بگیم، ولی قطعا افزایش خواهیم داشت، چون به هر حال یه نرخی از یه وارداتی با یه نرخی انجام میشد، اون نرخ الان داره دیگه حذف میشه و یه نرخ دیگری میشه که حالا 30% تفاوت داره، 20% تفاوت داره. این یه اتفاقیه که داره میفته و اون بازار نیما که حالا میگن دیگه داره خداحافظی میکنه، واقعا اینه جریانه. و این بازار توافقی خب محدودیت‌های خاص خودش داره، همونجوری که عرض کردم. خب این نمیتونه همه نیازها رو جواب بده. اگر میتوانست همه نیازها رو جواب بده، ما میتونستیم با نگاه خیلی روشن‌تر و مثبت‌تر بهش نگاه بکنیم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب کاووسی، مدیریت کل اسبق بازرسی بانک مرکزی. صحبتتون بخیر، خدا نگهدار از استادی.
من شما خدا نگهدار.
یکی از شنوندگان آقای و خانم گودرزی نوشتن چقدر راحت گفتن 30% همه قیمت ها افزایش پیدا میکنه. راست میگن، همین الان ذهنم یه مشغول شد، چقدر به کلام قشنگ گفته شد. خب قیمت ها که 30% میخواد افزایش پیدا کنه، ما با تفاوت 30%ی. متشکرم از دوست عزیز که پیامک فرستادن. 919-7811 سپاسگزاریم از ابراز لطفشون، ممنونیم از آنچه که بیان فرمودید. ولی به هر حال نوشتن که زحمت اجرا و اداره گفتگوی مهمانان را میکشید، ایرادی به شما وارد نیست، خسته نباشید. و نکته درباره دوست عزیزمون که پیامک، اشکالی نداره، متشکریم. به هر حال ما همه صداها رو باید بشنویم. درباره دوستمون که فرمودن که ما وسط حرف میپریم و این صحبت ها، ببینید خود آقای بانکی پور هم گفتن اگر قانونی میاد تصویب میشه که حتی اگر اشتباه باشه باید راجع به صحبت کرد، ما راجع به همین داریم صحبت میکنیم. مگه همین الان قوانینی نداریم؟ ما در طول فعالیت‌های سال مجلس نمایندگان در حال تصویب هر روز که قانون جدید تصویب نمی‌کنن، در حال اصلاح قانون هستن. ما الان راجع به قانون سال 85 تثبیت نرخ حامل‌های انرژی، مگه الان بهش انتقاد وارد نمیشه؟ اصلا مگر نمایندگان قرار هست که وحی منزل صادر کنند؟ قانونی هست که انسانی نوشته است و این انسان هم بری از خطا نیست. به هر حال احتمال خطا وجود داره. چرا فکر میکنیم اگر من حرفی میزنم یعنی من دارم درست میگم؟ پس چرا من از بس شما میخوام که دائم به ما نقدهاتون رو هم بفرستید، ایراداتتون رو بفرستید؟ به خاطر اینکه خودمون رو اصلاح میکنیم. اگر الان قانونی گذاشته میشه، ای بسا با نگاه الان، با نگاه 3 ماه پیش، با نگاه 1 سال آینده فرق کنه. صحبت در سر این هست، ما سراغ این نمیریم که هر امر عادی و ساده ای یک حالا موضوع لایتغیری بسازیم که نمیشه بعد دست بهش زد. جناب آقای تفتی 915-35-38 نکته رو فرمودن. فرهنگی نوشتن دیروز سر کوچه دو نفر جوان زیر 20 سال که سیگار میکشیدن، پرسیدم این سیگار چقدر هزینه دارن؟ گفتن دوتاش 1500 تومان. گفتم خب دو دانه پسته هم که میشه 1400 تومان، به عبارتی پسته دانه 700 تومانه، پس صرفه لابد به سیگاره، مزاحم نمیشم سیگارتون رو بکشید. نوشتن در کمال ناباوری سیگارشون رو نصف و نیمه رها کرده، معدوم کرده و رفتند. جناب تفتی درباره اثر کار فرهنگی بسیار واضح نوشتن. ما اگر بخوایم راجع به هر موضوعی کار انجام بدیم، هر موضوعی که بخوایم کار انجام بدیم، طبیعتاً اون زبان نمیگم لین ولی اون کار فرهنگی اثرش بسیار به مراتب بیشتر هست. خود ما هم تو این حوزه کارهایی کردیم. دوران دفاع مقدس فراموش نکنید. مگر کسی با اجبار چیزی رو میخواست، نگاه جهادی که شکل گرفت فرهنگ بود، اثر فرهنگ بود. 7:59 متشکریم که همراه ما هستید. جناب آقای دکتر بهرامی، ریاست محترم مرکز.